میشنوید.
این پوشش زنده خبری رادیو فرداست. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که همراه ما بودید در یکی دو روز گذشته بی وقفه با پوشش ویژه انتخاباتی همراهی کردید رادیو فردا رو. آزاده اسدی هستم و در این برنامه زنده با بخش‌های متنوع انتخاباتی همراه شما خواهم بود. همونطور که بارها از بعد از ظهر تا این لحظه اعلام شده، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در سخنرانی که شبکه خبر ایران پخش شد، حسن روحانی رو پیروز 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران معرفی کرد. اما در ادامه این ویژه برنامه‌های انتخاباتی رادیو فردا، ما قصد داریم که موضوع سیاست خارجی دولت دوم حسن روحانی رو بررسی کنیم. در این برنامه با مورد ویسی همکارم همراه میشیم که در استودیو اینجا با ماست. همطور همراه خواهیم بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، و حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاست منطقه در آلمان. به غیر از مسائل و معضلات داخلی کشور مثل تورم، رکود، بیکاری، فساد و اعتیاد، جمهوری اسلامی ایران با معضلات کلانتری در حوزه سیاست خارجی هم روبرو است. از برقرار بودن تحریم‌های غیر هسته‌ای گرفته تا درگیری نظامی در یمن و سوریه و تنش با بسیاری از کشورهای عربی به ویژه عربستان و همینطور محکومیت‌های متعدد به خاطر مسئله‌ای که نقض حقوق بشر خونده میشه و قطع رابطه با چند کشور. با این حساب تأثیر انتخاب دوباره حسن روحانی بر مسیر کلی سیاست خارجی ایران چه خواهد بود؟ این موضوعی هست که ما در یک ساعت آینده به اون خواهیم پرداخت و البته همیشه منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم که اگر به خصوص در رابطه با همین موضوع باشه، در همین برنامه صدای شما رو پخش می‌کنیم. میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باشید، مطالب و تصاویرتون رو بفرستید، صداتون رو ضبط کنید و بفرستید و برای ما بگید که شما در این زمینه چه فکر میکنید. @فرداگرام راهی هست که میتونید با ما از طریق کانال تلگرام ما در ارتباط باشید. همکارم مورد ویسی اینجا در استودیوس، اجازه بدید بحث رو با شما شروع کنم. آقای ویسی، یکی از موضوعهایی که در سیاست خارجی ایران خیلی مسئله مهمی هست و آقای روحانی با اون حتما درگیر خواهد بود، سیاست خاورمیانه‌ای ایران هست. فکر میکنید که به خصوص مسئله سوریه و همینطور مسائل مرتبط با سوریه چطور میتونه در حوزه فعالیت‌های آقای روحانی و دولت جدید او این بار در نظر گرفته بشه؟ فکر می‌کنید که نتیجه این انتخابات میتونه سیاست خارجی کشور رو تو این زمینه هم تغییر بده؟
با سلام، من فکر می‌کنم سیاست خاورمیانه دولت دوم آقای روحانی تابعی از سیاست خارجی کلیش هست. در مورد سیاست خارجی دولت آقای روحانی 3 تا اولویت داره که در اردوگاه رقیبش دیده نمیشه: اولویت گسترش روابط با اروپا، کنترل و مدیریت تنش با آمریکا و کنترل و مدیریت تنش‌ها با عربستان و قدرت منطقه. اردوگاه رقیبش برعکس بود، نزدیکی راهبردی با روسیه و چین رو ترجیح میداد، نزدیکی به اروپا اولویتش نبود، تأکید میکرد بر دشمنی با آمریکا، چیزی که آقای خامنه‌ای میگفت، و جبهه‌گیری منطقه‌ای سرسخت علیه عربستان. اگه برگردیم به خاورمیانه، آقای روحانی تأکیدش اینه که تنش با عربستان از جمله در سوریه با اولویت راهکارهای دیپلماتیک، کنترل و مدیریت بشه. اردوگاه رقیبش بر تخاصم با عربستان بیشتر تأکید داشت. من فکر میکنم در دولت دوم روحانی هم تقابل این دوتا رو خواهیم دید. یعنی یک سیاست خارجی که آقای روحانی و آقای ظریف نمادش هستن، دنبال کنترل و مدیریت تنش‌ها در سیاست خارجی ایرانه، در رابطه با آمریکا، در رابطه با عربستان، اینا که فضای ایجاد بشه که توسعه اقتصادی بره جلو، گسترش روابط با آقای روحانی میگفت تعامل با دنیا، مردم شما یا تعامل با دنیا انتخاب میکنید یا برعکسش. حوزه مقابلش حوزه ای که آقای خامنه‌ای و سپاه نمایندگی کردن در سیاست خاورمیانه، خب اون نتایجش حد اکثر نفوذ در عراق، سوریه، بحرین، یمن و اینجور جاست. من فکر میکنم در این چارچوب در دولت جدید این دوتا نگاه باز هم با هم تقابل خواهند داشت. به این نتیجه بستگی خواهد داشت که چقدر آقای روحانی بتونه این پیروزی رو تبدیل بکنه به یک برگه بازی سیاسی.
در واقع میشه گفت که گفتمان رهبر گفتمان انقلابی بود در سیاست خارجی به گفته خود ایشون، و گفتمان آقای روحانی یا حتی میشه گفت بر اساس شواهدی که ما در 4 سال گذشته دیدیم، همونطور که خودش گفته تعامل با دنیا، یعنی در واقع دیپلماسی به معنای واقعی. با این حساب، با این در واقع تضادی که بین دو دیدگاه وجود داره، فکر میکنید آقای روحانی با در واقع شعارهای انتخاباتی که در این زمینه در مورد تعامل با خارج داده، چجوری میتونه رهبر رو کمی متقاعد کنه که سیاست منطقه از انقلابی باز هم به سمت دیپلماسی متمایل بشه؟
به نظرم آقای روحانی مردم انتخابشونو کردن و گفتن ما تعامل با جهان رو ترجیح میدیم بر اساس آرا، چون آقای روحانی گفته بود یا تعامل با جهان یا اونی که گفتمان. الان هنر آقای روحانی اینه که در بازی‌های سیاسی در اون حاکمیت این پیروزی رو تبدیل به یک دیل و توافق با آقای خامنه‌ای بکنه برای تغییر مسیر سیاست خارجی کشور از جمله در خاورمیانه. یک تعبیر دقیق‌تری که میشه ازش کرد، آقای روحانی میگه که دیپلمات‌ها و امثال آقای ظریف در هد کار باشن، توانایی نظامی دفاعی کشور پشت سرشون باشه، براشون سر میز مذاکره قدرت ایجاد کنه. گفتمان برعکس اینه که نظامی‌ها و دیپلماسی نظامی‌ها و سپاه در جلو باشه، در
خط مقدم
در
باشه.
سوریه، عراق، اینها بره پیروزی ایجاد کنه، دیپلمات‌ها برن اینا سر میز مذاکره تبدیل به برگ برنده سیاسیش بکنن. تفاوت این دوتا دیدگاه اینه. آقای روحانی میگه دیپلمات‌ها جلو باشن،
بله،
و نظامی‌ها کار نظامیگریشون رو بکنن. در دوره گذشته این دوتا واقعا چالششون جدی بود. هنر دیگه دولت مردی آقای روحانیه که چقدر بتونه این رو تغییر بده. به نظرم خیلی کار سختیه، چون آقای سپاه و آقای قاسم سلیمانی و سپاه در خاورمیانه، جایی که ما خاورمیانه بهش میگیم لبنان، فلسطین، حوزه روابط با اسرائیل، عراق، سوریه، بحرین، اینها تا الان دست برتر با بلوک آقای خامنه‌ای و قاسم سلیمانی بوده. آقای ظریف و آقای روحانی بیشتر در تعامل با اروپا و برجام و هسته‌ای موفق بودن.
آقای حسین فتح، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اونطور که آقای بیسی گفتن، در واقع این هنر در دولت آقای روحانی چشمگیر و فراگیر تر خواهد بود در دولت دوم ایشون، برای این که در واقع در تعامل با دنیا اونطوری که خودشون شعارهایی رو در طول در واقع کارزارهای انتخاباتی داشتن بتونن به سرانجام برسونن؟
نه، همونطور که آقای بیسی هم گفتن کار دشواریست، اونم به اعتبار برخی مثلا مؤلفه هایی به خصوص منطقه‌ای. یعنی در نظر بگیریم که مادامی که مشکلات یا اون جنگ نیابتی ایران و عربستان و برخی قدرت های دیگه منطقه در نقاطی مثل سوریه، یمن یا حتی لبنان و عراق به نتیجه نرسه و یک اجماعی سر تقسیم قدرت و ایجاد یک ساختارهایی که همه اقوام و بستگیات سیاسی بستگیهاشون به قدرت‌های منطقه درش جا بگیرند، تا موقعی که به یک همچی اجماعی نرسند، خب همچنان این قدرت سخت در عرصه سیاست خارجی ایران شاید وزن سنگین‌تری رو داشته باشه. در این حال روی کار اومدن دولت آقای ترامپ هم شاید به عنوان یک عامل منفی در این جهت داره عمل میکنه، همونطوری که ما میبینیم در واشنگتن به نوعی بیش از پیش داره رو قدرت سخت سرمایه گذاری میشه، افزایش کم سابقه بودجه نظامی در دستور کاره و برعکس دارن بیش از پیش قدرت نرم وزارت خارجه رو محدود میکنن، یعنی دیپلماسی و کار فرهنگی و اتکا به ارزش‌های عموم بشری که آمریکا دشتر میذارن کنار. اینها هم میتونه محمل هایی باشه که بیش از پیش آقای خامنه‌ای و مثلا سپاه و نیروهای امنیتی نظامی رو به این سورونه که خودشون رو محق جلوه بدن که باید همیشه آماده باشیم و به نوعی ایجاد اقتدار و قدرت بکنیم در منطقه. از اون طرف خب وضعیتی که در تیم رهبری عربستان داره پیش میره، یعنی حرفایی که میزنن اصولا دیگه تو مختصات و معناهایی نیست که فرض بگیریم با همون روش ها و شیوه های دوره آقای رفسنجانی و مثلا با شیوخیت حل بشه و راه پیدا بشه برای حل بحران بین این دو قدرت عمده منطقه. یعنی به نظر میاد که راه حل‌های خیلی کلانتر و کلیتری برای این لازمه، ولی خب برای همچین راه حل‌هایی هم لازمه که مجموعه قدرت سیاسی در ایران بیفته پشتش و ما با چند صدایی و چند زبانی روبرو نباشیم. به همه این دلایل به نظر میاد که ظرف این 4 سال آینده هم همچنان اون قدرت سخت ایران محملهایی برای مانور داشته باشه و اجازه ندن که دستگاه دیپلماسی کشور بیاد در رسلا خط مقدم قرار بگیره.
آقای علیزاده، آقای حسینی فرد اشاره کردن به در واقع مختصات رهبری عربستان که به شرایطش بسیار متفاوت شده با دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی و به هر حال مماشاتی که در اون زمان انجام می گرفت خیلی روش‌های ساده‌تری رو داشت. شما فکر می‌کنید که چه تغییراتی ممکنه در 4 سال آینده بین رابطه ایران و عربستان شکل بگیره با توجه به مسائل و مشکلات و تنش‌هایی که بین دو کشور در حال حاضر به وجود اومده؟
ملاحظه بفرمایید که اساسا فردی مثل آقای ظریف واقف هست که بحرانی که الان بین ایران و عربستان شکل گرفته صرفا بین ایران و عربستان نیست، بلکه بین ایران و اتحادیه عرب، یعنی 22 کشور و حتی سازمان کنفرانس اسلامی نیز هست که نزدیک 57 کشور حال سوریه ازش رفته کنار. در واقع ما دیدیم که سازمان کنفرانس اسلامی هم به تمامه پشت سر عربستان ایستادن. حتی معاون وزیر خارجه ایران یه بار گفته بود که انگار که سازمان کنفرانس اسلامی شعبه از ادارات وزارت خارجه عربستان است. این تعبیر رو به کار برده. با این ملاحظات میخوام به این مسئله بپردازم که ببینید، ما این در درس‌های سیاست خارجه آموختیم که سیاست خارجه هر کشوری امتداد سیاست داخلی اون کشور هستش. به دوستان به خوبی اشاره کردن در این که اگر آقای روحانی در این دوره دوم به مشکلاتی برخواهد خورد، این در واقع برمیگرده به اون وضعیت توزیع نامتوازن قدرت در ایران هستش که بین رئیس جمهور و رهبر و سپاه و دیگران تقسیم شده و بعدن انتظار از دولت و وزارت خارجه دارن که مثلا کارها رو پیش ببرن، در صورتی که این امکان وجود نداره. اما من چندان هم ناامید نیستم. چه دلیل؟ به دلیل اینکه واقعا به توانایی های شخص آقای ظریف آگاهی دارم و از نزدیک روحیه او رو میشناسم، روحیه تعاملگرای او رو و روحیه لابیگری او رو و تیم قویی که دور بر او ایستاده. به رغم اینکه من اگر میخوام توصیف کنم شاید برگه های برنده مثل بازی قمار، برگه های برنده در دست عربستان پر تعداد و پر قوت هستش و در دست جمهوری اسلامی کم تعداد و برگه های ضعیف هست، ولی همچنان دیدیم در دهان سیاست که ای بسا کسی با برگ کم هم بتوانه بازی رو ببره یا لااقل بازی رو نبازه. به این تعبیر رو اینطوری استفاده کنم که بازی رو نبازه. من تصور میکنم همین رأی قوی که امروز آقای روحانی آورده در موازات سفری که آقای ترامپ به منطقه آمد، اومدن آش ایران رو بپزن، خودشون گفتن، ولی وقتی میبینن یه همچین رأی وجود داره، یه همچین حمایت مردمی از این دولت وجود داره و با توجه به این که به هر حال ایران قدرت تأثیرگذاری منطقه‌ای داره و اگر قرار باشه خراب بشه منطقه، همه با هم غرق میشن، نه صرفا فقط ایران. من تصورم این هستش که ابزارهایی رو، چون آقای ظریف واشنگتن رو خوب میشناسه، ابزارهایی رو وجود داره که همون گروه نرم که آقای حسینی فرد خوبی توصیف کردن، همون وزارت خارجه‌ای که دیپلماسی نرم رو در آمریکا به جلو میبره، به عقلانیت برسانه که قرار نیست منطقه رو به شاخ به شاخ ایران و عربستان بکنه. یعنی همچنان پشت سر تماما آمریکا پشت سر عربستان بیستد و قرار باشه ایران رو سینگل آوت بکنن. من تصور میکنم ما به رغم تمامی سختی هایی که در سیاست خارجی ایران شاهد هستیم، روزنهای امیدی رو من میبینم.
از این روزنهای امیدی که شما توصیف میکنید، میشه نگاه خوشبینانه‌ای رو در واقع برداشت کرد نسبت به ریاست جمهوری آقای روحانی در منطقه؟ نگاه کشورهای خلیج فارس اصولا میتونه به سمت خوشبینی متمایل بشه؟
ببینید، کشورهای خلیج فارس، من معذرت میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، ولی مثال عادی عوامانه بسیار واضحی هستش، میگن شطور نشستش هم از اسب و قاطر بلندتر هستش، قدش بلندتر هستش. ببینید شما تمام کشورهای جهان عرب رو هم روی هم بگذارید، به آخرشون به اون میرسن که خودشون گفته بودن، جهان عبدالناصر گفته بود که اتفقوا ان لا یتفقوا، اینا با هم توافق دارن که با هم توافق نداشته باشن. اگر مسئله، ببینید من نکته کلیدی رو میخوام اشاره کنم، اگر دولت آقای روحانی بتواند این سیاست گذاری رو کند که تنش زدایی در روابط ایران و اسرائیل، نمیگم ایران و عربستان، نمیگم ایران و بحرین، نمیگم ایران و آمریکا، نمیگم این چیز کدوم، نمیگم ایران و اسرائیل، بتواند این مسئله رو کنترلش کنه، نمیگم حالا فردا بخوان با هم تجدید رابطه بکنن، نه اصلا هم این نیست.
کنترل به چه معنی آقای علیزاده؟
منظرت میخوام چی؟
کنترل به چه معنایی هست رابطه ایران؟
یعنی این تنش لفظی که بین تهران و تل‌آویو شاهد هست، اون موشکی که به هوا میفرستن روش مینویسن مرگ به اسرائیل.
خب اون که میدونید آقای علیزاده از دست دولت خارجه، اون بخشی که در دست دولت.
دقیقاً همینو میخوام بگم که اینها ابزارهایی بود که دست دولت نبود. اگر بعد از انتخابات امروز آقای روحانی رو در روی آقای خامنه این رو تفهیم کنه که این اقدامات باید کنترل بشه، اگر این مسئله کنترل بشود، شما مطمئن باشید روابط با در تاثیر میگذاره در این لحظه سوء استفاده‌ای که عربستان داره میکنه در منطقه و فشار رو ایران میاره، آقای ترامپ رو میتونه کنترل بکنه. یعنی مسئله کلیدی که الان من از همه چیز سخت‌تر میام، حتی در روابط ایران و عربستان هم، باز من میبینم که اون مسئله اسرائیل هستش که الان اسرائیلی ها با سعودی ها روابط نظامی برقرار کردن، یعنی همکاری نظامی دارن با هم انجام میدن. و البته این حرف من به این معنی نیستش که فاکتور سوریه رو نادیده میگیرم، فاکتور به ویژه یمن رو برای عربستان که یمن رو حیات خلوت خودش میدونه نادیده میگیرم. نخیر، اصلا حرف من این نیستش.
شما به طور مجزا اسرائیل رو مد نظر دارید، رابطه ایران و اسرائیل
قویاً اسرائیل رو، بله. و به ویژه یمن و سپس سوریه.
اجازه بدید من همین موضوع رو که گفتید با آقای ویسی هم در میون بذارم. به هر حال آقای ویسی، اسرائیل خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی حتی اگر دولت بخواد کاری بکنه، هیچ وقت از سمت سپاه یا از سمت رهبر چراغ سبزی نشون داده نمیشه که بتونه کمی در واقع ترمز بگیره در مورد تندروی ها. شما فکر میکنید که اونطوری که آقای علیزاده گفتن میشه اصلا امیدی داشت در 4 سال آینده؟ در دوران آقای خاتمی یک اتفاقهای کوچکی افتاد، تلاشهایی شد
در مورد رابطه ایران اسرائیل.
بله،
فکر میکنم چون جزء خط قرمزهای جدی جمهوری اسلامی هست و خط قرمزهایی است که آیت الله خامنه ای هم خیلی روش مصر هست و سپاه پاسداران هم روی مصر هست، در اولویت های حسن روحانی نیست. حسن روحانی تاکتیکش در سیاست داخلی و خارجی این بوده که اگر چیزی در اولویت خودش هم نیست، بی خود یک جبهه‌ای در اونجا برای خودش در مقابل رهبری و سپاه باز نکنه، انرژیش رو در جاهایی میذاره که اولویت خودش هست. مثلا حسن روحانی در حوزه روابط با روسیه هم که اینجا میشه گفت، حسن روحانی ضد روسیه نیست ولی اولویتش روسیه نیست. در حوزه اسرائیل هم به نظرم بیشترین چیزی که در ذهن دولت روحانی هست اینه که سپاه پاسداران به نوعی برخورد نکنه در خاورمیانه که دولت حسن روحانی رو وارد جنگ و برخورد نظامی با اسرائیل بکنه.
به نظر شما دولت زورش میچربه در این بخش؟
نه، فکر نمی‌کنم. حد اکثر تلاشش اینه، ولی اونی که من معتقدم هنوز در سیاست خاورمیانه‌ای ایران بر روی زمین و خارج از تئوری در عرصه واقعیت نیروی برتره، همچنان بلوک آقای خامنه‌ای و سپاه هست.
بله.
در خاورمیانه به طور خاص. در مورد اسرائیل من فکر میکنم که حسن روحانی حد اکثر تلاشش خواهد بود که یک چیزهایی مثل دوره احمدی‌نژاد رخ نده. یعنی بی خود ایران با گفتن اینی که ما هولوکاست رو قبول نداریم، در عرصه دنیا برای خودش
درد سر
درست نکنه.
درست. آقای ویسی به روسیه اشاره کردین، من میخوام از آقای حسینی فرد در مورد روسیه بپرسم. به هر حال آقای حسینی فرد، رهبر ایران نشون داده که خواهان روابط بیشتر با روسیه هست، اما خب دولت روحانی تو 4 سال گذشته نشون داده به قول آقای ویسی اولویتش رابطه با روسیه نیست، یا اینکه تمایل داره بیشتر این رابطه رو کنترل کنه. فکر میکنید نتیجه این انتخابات میتونه تغییراتی در این رابطه به وجود بیاره؟ از اونجایی که بسیار از کشورهای اروپایی هم اگر خواهان رابطه بیشتر با ایران هستند، به روسیه با دید دیگه ای نگاه میکنن.
من یه نکته بگم، نخست درباره این مسئله رابطه ایران و اسرائیل. واقعیتش اینه که الان حتی اون اقداماتی که دوران آقای خاتمی هم شد دیگه جوابگو نیست، همونطوری که ما در مورد رابطه ایران و عربستان هم ببینیم یه پیچیدگی خاصی پیدا کرده که دیگه جوابای ساده رو برنمی‌تابه. در مورد اسرائیل هم، یعنی شاید زمانی آقای خاتمی با گفتن این که ما هوادار رفراندوم هستیم در اون کشورهای مناطق فلسطینی و اسرائیلی و یه مقدار شعار نابودی اسرائیل در سایه قرار گرفت، تونست تا حدودی رسلا شعله مسئله رو بکشه پایین. ولی الان بعد از این برنامه هسته ایران، بعد از این رسلا و خصوص چیزای پرجنجال موشکی، برنامه پرجنجال موشکی ایران و حتی صحبتی که خود آقای خامنه‌ای راجع به مسائل اسرائیل و اینها کرده، بعد به خصوص سیاستی هم که در خود تل‌آویو حاکم شده، بیش از پیش راستگراها در اونجا نیرو گرفتن، الان هم که خب آقای ترامپ بیش از پیش داره خودشون با این سیاست هماهنگ میکنه، به این سادگی ها نیست که ایران صرفا دیگه با هوا نکردن موشک یا مسائلی از این دست بتونه این رابطه رو که یکی از مسائل کلیدیه که رای رابطه ایران با غرب اصولا باز میکنه. از یاد نبریم که همین الان که فرض کنید آقای روحانی در دوره اول ریاست جمهوریش نتونست فرض کنید به یک کشوری مثل آلمان بیاد، خانم مرکل همچنان امتناع داره که ایشون رو دعوت بکنه. امیدوارم برمیگرده به همین سیاست‌های اسرائیل، سیاست ایران در قبال اسرائیل.
بله.
به نظرم میاد که کوتاه شدن یا مثلا منتفی شدن این مسئله، جز اینی که رسما از طرف ایران اعلام بشه که سیاست نابودی اسرائیل کنار گذاشته شده، این به معنی نیست البته که رابطه برقرار بکنند، صرفا به این معناست که حداقل به همون نوع نگاه اعراب نسبت به اسرائیل برسه که زمین در برابر سولی و مسئله از این دست. یعنی تا از اینجا نرسه به نظر نمیاد که ما بتونیم که کلن در چارچوب سیاست ایران در منطقه، این که جلوی اتحادهایی که بین اسرائیل و اعراب گرفته شده یا نوع نگاه غرب آنچنان تغییراتی رو شاهد باشید. در اونجا که به روسیه برمیگرده، واقعیتش اینه که خب روسیه هم به لحاظ سیاسی و ژئوپلیتیک آقای روحانی خب میبینه که به راحتی اون کارت ایران رو گرفته و مسکو در مناسبات بین المللیش بازی میکنه بدون اینی که آنچنان برای ایران سود و هودهی داشته باشه. یعنی هر جا که به خصوص روسیه دیده که منافعش ایجاب میکنه، راحت با کارت ایران بازی کرده بدون اینکه به ایران هم سودی برسه. ضمن اینی که خب لحاظ اقتصادی هم مردان، دولت مردان ایران میبینن که این نگاه به شرق، اینی که بریدن از غرب، متمایل شدن به چین، به خصوص به روسیه، اصولا در موقعیت نیست روسیه که بخواد توان اقتصادی ایران، نیازهای اقتصادی ایران، نوسازی ساختار اقتصادیش رو پاسخگو باشه. همه این دلایل، یعنی یه مقدار بی‌اعتمادی به نوع رفتار روسیه در عرصه بین‌المللی و اتکای بیش از حد بهش یک طرف، و اینکه اصولا رابطه گسترده با این کشور و خراب کردن رابطه با غرب نمیتونه پاسخگوی نیازهای فعلی ایران باشه، همه اینها خب ایجاب میکنه که دولت روحانی چه در 4 سال قبل چه در 4 سال آینده نسبت به رابطه با روسیه اون نگاه جناح شرقگرا رو نداشته باشه و یک توازنی در عرصه بین‌المللی معتقد باشه.
شما چه فکر می‌کنید آقای ویسی؟ فکر می‌کنید به توازن برسه ایران در این نگاه؟
ببینید، من یه نکته اضافه کنم در مورد این
روسیه.
در مورد روسیه، آقای روحانی اولویت گسترش با اروپا و کنترل مدیریت تنش با آمریکا رو اتفاقا برای مدیریت کردن رابطه با روسیه میخواد. چرا؟ موقعی که ایران با اتحادیه اروپا رابطش خوب نبود، با آمریکا هم رابطش قطع بود، مجبور بود هم باج سیاسی به روسیه بده به خاطر رأی روسیه تو شورای امنیت، هم به لحاظ اقتصادی هم مثلا توپولوف بخره از روسیه در شرایطی که هواپیما نمیتونست بخره. ولی حالا که روابطش با اتحادیه اروپا خوب شده، با آمریکا هم کنترل مدیریت تنش کرده، دیگه میره ایرباس و بوئینگ میخره، طوری که سفیر روسیه در تهران میگه ما انتظارمون این بود موقعی که با ایران همراهی کردیم در دوران سخت، حالا ایران بیاد از ما سوخو بخره.
بله.
حالا ایران میتونه بهش بگه که خیلی خوب، ما سوخو از شما میخریم، ولی بیاید سوخوی جنگی به ما بفروشید اگه میخواید بفروشید، ما سوخوی سی از شما میخوایم، شما بیاید به ما بخرید. با این گسترش روابط با اتحادیه اروپا و کنترل مدیریت تنش با آمریکا، فرصت پیدا میکنه که رابطه رو دیگه از موضع ضعف با روسیه نداشته باشه. این اون تغییریه که آقای روحانی در روابط با روسیه میخواسته، وگرنه آقای روحانی ضد روابط با روسیه و کشورهای مثل روسیه و چین نیست.
آقای علیزاده، در مورد سوریه هم بد نیست، حالا که در منطقه هستیم همچنان همینجا در مورد در واقع سوریه هم صحبتی داشته باشیم. به هر حال سوریه و نقشی که ایران در این زمینه بازی میکنه در دوران در دولت روحانی پذیرفته شد. فکر میکنید که نگاه به آینده دولت آقای روحانی در زمینه سوریه چگونه هست؟
اجازه بفرمایید قبل از اینکه مسئله سوریه بازم، من اگر از من پرسش بشه که الگوی 4 سال آینده سیاست خارجه آقای روحانی چیست، من در 3 فاکتور خلاصش میکنم. 1، شکاف بین 2 سوی آتلانتیک، یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا، چون میدونه اگر که بین اتحادیه اروپا و آمریکا همسویی ایجاد بشه، کما اینکه در زمان اوباما حاصل شد، در زمان جورج بوش حاصل نشده بود، بر سر ایران آن خواهد آمد که آمده بود، همون تحریم های سنگین خواهد آمدش. پس شکاف بین 2 سوی آتلانتیک 1. 2، دی اسکلیشن بین بین ایران و اسرائیل. من توصیه حرفم این نبود که ایران به اصطلاح بخواد بیاد به اصطلاح روابط بسیار تنید، نه، اصلا حرفم این بودش که با اسرائیل آقای روحانی دنبال دی اسکلیشن خواهد بود، یعنی از ابزارهای استفاده خواهد کرد که مثلا اون موشک ها رو هوا نکنن، روش هم ننویسن به اصطلاح برگ بر اسرائیل رو به طرف چی. و الگوی سوم تابع دی اسکلیشن با عربستان هستش، که خب اگه تأثیر بگذاره هم بر روابط ایران و اتحادیه عرب و شورای خلیج فارس که تأثیر خواهد داشت، و هم در سازمان کنفرانس اسلامی که ما کلن باختیم، سازمان کنفرانس اسلامی رو باختیم، در واقع تأثیر خواهد داشت. خب اگر مسئله دی اسکلیشن با عربستان رو در نظر بگیم، از همین زاویه وارد بحث سوریه میشیم. ببینید، جهان سیاست جهان داد و ستد هستش. عربستان در یمن میگه ما از دولت قانونی حمایت میکنیم، عینن جمهوری اسلامی هم داره میگه که ما در سوریه دولت قانونی داریم استفاده حمایت میکنیم. پس بنابراین این به اون در، اگر که دنبال مدلی برای راه حل باشن و به عربستان پیشنهاد بکنن که آقا شما از بین سوریه و یمن یکی رو انتخاب کن، اون میده یمن رو انتخاب میکنه چون حیات خلوتیشه، و اگر به ایران بگن آقا بین سوریه و یمن شما یکی رو انتخاب کن، ایران به سوریه رو انتخاب میکنه چون اون حیات خلوتشه. تمام دعوای منطقه خاورمیانه بین ایران و عربستان، این جنگ نیابتی به این برمیگرده که این تو حیات خلوت اون یکی دست برده، اون در حیات خلوت این یکی دست برده. اگر این اگر بسیار سختی هستش، اون مرحله دی اسکلیشن بین ایران و عربستان شکل بگیره به این گونه که سوریه رو به ما بگذارید، یمن رو برای خودتون بردارید، به این یعنی این یک دیل پنهانی رو شکل بگیره.
منظورتون توازن قدرت هست آقای علیزاده؟
توازن قدرت نه، در واقع بیایم تعبیر بکنیم
مصالحه هست منظورتون، این که به نتیجه
مصالحه. بله، مصالحه بکنن بین ایران و عربستان. البته ما یه هستی سختی رو در عربستان شاهد هستیم، از جمله مثلا این وزیر دفاع بسیار سرسختی که در اونجا هستش، یه عادل جبیر. اما توجه بکنیم که به هر حال عربستان کشور جنگ محور نیست، کشوری نیست، از زمان تأسیسش تا کنون وارد جنگ مهمی نشده و اساسا روحیه جنگیدن نداره.
درسته. خب
از طرف دیگه به اون نکته که اشاره کردم که سیاست خارجی تابع سیاست داخلی هستش، فراموش نکنیم در دولت آقای روحانی بود که آیت الله خامنه ای اومد گفت من نرمش قهرمانانه می کنم. حالا این رو از کجا آمده، آقای روحانی روش تأثیر داشته، عواملی بوده، پنهان بوده، من نمیدونم، کار به اونش ندارم.
بله.
ولی میگم که ما از این رهبر شاهد نرمش در مسئله بودیم که می گفت حق مسلم ماست. اگر این نرمش رو از آقای خامنه ای در این دوره دیدیم، و با توجه به اینکه به هر حال ایشان دوران آخره در حال دوره های پایانی زندگی خودش رو هست، در حال میخواد با یه آبروی از اینجا بره، بعید نیست که منطق اون حقوقدان بر آقای خامنه‌ای که خودش رو انقلابی توصیف کرده فائق بیاید و شاهد یک نرمش دیگری هم ما در مسائل منطقه‌ای باشیم، مثل این که بگیم آقا واقعا